انیس نقاش رو نمیشه با یک نگرش تعریف کرد، به خاطر اینکه چند بار اون روش و منش زندگی و فعالیت‌هاش رو عوض کرد. انیس نقاش 1951 در لبنان به دنیا اومد، در شرایطی که بحبوحه درگیری عرب و اسرائیل بود، در اون فضا بزرگ شد. از جوانی، نوجوانی وارد کارهایی مانند کارهای چریکی، عملیات مسلحانه شد. مدتی با سازمان آزادی بخش فلسطین، با گروه های مثل فتح کار کرد، با اونها عملیات های انجام داد. در اون زمان یک روی کرده سکولار میشه گفت داشت، و بعد وارد یک سری انجام عملیات های تروریستی خارج از لبنان و خارج از مرز خاورمیانه شد، وارد اروپا شد. عملیات های بزرگی هم درش شرکت کرد، با کارلوس در عملیات گروگانگیری وزرای نفت اوپک که جمشید آموزگار هم درش بود شرکت داشت، و بعد وارد عملیات های تروریستی دیگر شد. بعد از انقلاب ایران او به جمهوری اسلامی نزدیک شد، روی کردهای سکولار، روی کردهای ناسیونالیسم عربی رو کنار گذاشت، گرایش پیدا کرد به شیعه اثناعشری تحت اون فضای گفتمان انقلابی روح الله خمینی. این بار اقدام کرد به ترور شاپور بختیار که در اون نافرجام بود. اگر بخوایم در بیشتر از آن چیزی که به عنوان یک مبارز بخواد شناخته بشه، به عنوان یک تروریست در جامعه جهانی شناخته میشه. حالا جمهوری اسلامی سعی میکنه که یک تصویر دیگری از او به نمایش بگذاره، اما میدونیم که او متهم و محکوم به ترور بوده و به همین صورت در زندانهای فرانسه هم با اتهام اقدام به ترور به حبس ابد محکوم شد، که حالا اگه وقت باشیم میگم چطور شد که او این حبس تمام شد و به جمهوری اسلامی ایران رفت.
در واقع همینو برامون بگید، چون کنجکاوی برانگیز و دانستنش درباره انیس نقاش مهمه.
ببینید، انیس نقاش در واقع جمهوری اسلامی میشه گفت فعالانه وارد شد برای آزادیش چانه بزنه. تو حبس ابد داشت به خاطر اقدام به ترور و تروری که در اون شهروندهای فرانسوی هم کشته شدن. منتها آقای ولایتی از اسنادی اساسا در همون زمان در تلویزیون‌های اروپایی منتشر شد که صراحتاً میگه در ازای گروگان‌های فرانسوی که گروه‌های شیعه تحت حمایت ایران اونها رو در لبنان به اسارت گرفته بودند، وارد مذاکره شد، اون گروگان‌های فرانسوی آزاد شدند و انیس نقاش به دست رئیس جمهور وقت فرانسه عفو شد و به جای حبس ابد رو به جنگ تا آخرش بکشه به جمهوری اسلامی، با در واقع کمک جمهوری اسلامی به ایران بازگشت. این آزادی انیس نقاش باعث یک شورش شد در زندان‌های فرانسه. یعنی همبندیان انیس نقاش که خیلی هاشون با جرائم شاید کمتری، مدت طولانی تری رو بود که در حبس بودند، آمدن تختاشون رو آتش زدند و خب این شورش کنترل شد. یعنی در این حد سر و صدا کرد این آزادی انیس نقاش. منتها در داخل جمهوری اسلامی زمانی که انیس نقاش وارد شد، وارد کارهای اقتصادی شد، یک سری شرکت‌های بزرگ رو از نظر اقتصادی هدایت میکرد. اما همواره انیس نقاش با گروه‌های خارج از یا گروه‌های اقماری جمهوری اسلامی در واقع میشه گفت ارتباط سیستماتیک داشت، شبکه‌ای داشت لبنانی‌ها، شبکه‌ای داشت از افراد دخیل در حزب الله با زیر نظر جمهوری اسلامی. هم این شبکه برنامه ریز برای عملیات‌های مختلف بود، هم شبکه مالی بین المللی بود. خود آقای انیس نقاش هیچ وقت رد نکرده در صحبتش با تلویزیون جمهوری اسلامی، با رسانه ها در جمهوری اسلامی پذیرفته که رفته در عملیات تروریستی کشتن دکتر بختیار شرکت کرده و اون رو افتخار خودش دونسته. بنابراین حد میزنم که رسانه های جمهوری اسلامی به این اشاره میکنند. اما از همه جالبتر این است که از او گاهی وقتا به عنوان تحلیلگر استفاده میشه یا اشاره میشه در رسانه های جمهوری اسلامی. خب او یک فرد بیشتر عملیاتی بود، ماجراجو بود، عملیاتی بود و در ترورهای بسیاری هم خارج از کشور شرکت داشت، بازنشستگیش رو هم آمد در ایران و از رانت‌های اقتصادی جمهوری اسلامی استفاده کرد. انیس نقاش تنها نبود. علی وکیلی راد، کاظم دارابی، فریدون بویراحمدی. جمهوری اسلامی به این صورت میخواد نشان بده که اگر کسی در خارج براش دست به ترور یا عملیات‌های این چنینی بزنه، جایزه‌اش رو بالاخره برمیگرده و میگیره حتی اگر چند سال در زندان بماند.